ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دیپلمات‌های غربی از احتمال تأسیس دفتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران خبر دادند. معاون وزیر صنعت لیبی کشته شد. پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به شعبه ویژه کارکنان دولت ارجاع شد. دیپلمات‌های غربی می‌گویند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی افزایش حضور خود در ایران و احتمالاً تأسیس یک دفتر در تهران برای نظارت بر روند اجرایی توافقنامه ژنو است. این دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل افزایش نقش خود در توافق اخیر میان ایران و شش قدرت جهانی در ژنو احتمالاً نیاز به بازرسان بیشتری در ایران دارد و بررسی تأسیس یک دفتر کوچک و موقت را در دستور کار خود دارد. اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در واکنش به انتشار این خبر، مذاکره درباره تأسیس دفتر سازمان انرژی اتمی در ایران را رد کرده و به خبرگزاری مهر گفته تا کنون چنین موضوعی در هیچ یک از مذاکرات مطرح نشده است. حسن الدرویی، معاون وزیر صنعت لیبی، در جریان بازدید از زادگاهش شهر سرت با تیراندازی افراد ناشناس کشته شد. او از زمان تشکیل دولت انتقالی در لیبی معاونت وزارت صنعت را بر عهده داشت. لیبی از زمان سرنگونی حکومت معمر قذافی شاهد بی‌ثباتی گسترده است و حکومت مرکزی نتوانسته است قدرت را به طور کامل در تمام نقاط کشور در دست داشته باشد. دادستانی تهران روز شنبه اعلام کرد که پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به یکی از شعب ویژه کارکنان دولت ارجاع شده است. خبرگزاری فارس به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که رسیدگی به این پرونده آغاز شده است. متهم اصلی این پرونده سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به فساد مالی در دوران مدیریت او اشاره شده است. وکیل آقای مرتضوی روز شنبه اخبار منتشر شده در مورد ممنوع الخروج بودن موکل خود را رد کرد. محمد شریعت مداری، معاون اجرایی حسن روحانی رئیس جمهوری، دلیل تأخیر در پرتاب ماهواره ایرانی شریف سطح را مسائل فنی و هماهنگی‌های سیاسی امنیتی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شریعت مداری گفته است ماهواره‌های تدبیر، شریف سطح و فجر همه در مرحله نهایی و آماده پرتاب هستند و به ترتیب و متناسب با زمان اتمام تست‌های فنی به موقع مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. پیش از این برخی از سایت‌های خبری از توقف پرتاب ماهواره شریف سطح خبر داده بودند. و گزارش‌های رسیده از حومه شهر حلب در شمال غربی سوریه حکایت از پیشرفتی جدید نیروهای طرفدار بشار اسد رئیس جمهوری به سوی این شهر دارد. بنابر این گزارش، نیروهای دولتی روز شنبه منطقه نکارین در نزدیکی حلب را تصرف کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین سفر استانی خود به خوزستان می رود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون اجرایی رئیس جمهوری خبر داده سفر سه روزه رئیس جمهوری به استان خوزستان از روز سه‌شنبه همین هفته آغاز خواهد شد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
اجرای پروژه‌های تأمین آب شرب با کیفیت برای تمامی شهرهای استان خوزستان از جمله مهمترین برنامه‌های اولین سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان گفته است در این سفر سه روزه رئیس جمهور به غیر از شهر اهواز با مردم سه شهرستان محروم استان نیز دیدار خواهد داشت. چندی قبل خبرگزاری مهر با اشاره به این که حسن روحانی نام سفرهای استانی دولت خود را به طرح پایش و پویش استانها تغییر داده است، از قول محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد نباید تعهداتی در استانها ایجاد کنیم که امکان تأمین آنها را نداشته باشیم، بلکه باید پروژه‌هایی را آغاز کنیم که خود آن پروژه بتواند خرج خود را تأمین کند. حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد دولت خود در تلویزیون دولتی ایران از تعهدات دولت محمود احمدی نژاد در سفرهای استانی به شدت انتقاد کرد و گفت 70% تعهدات دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده است.
تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211,000 میلیارد تومانه. از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی. از اون ور اعتباراتی که و تسهیلاتی که بنا بوده در همین سفرهای استانی به مردم تعهد شده، 30% این تسهیلات تحقق پیدا کرده و 70% باقی مونده. اگر ما در مجموع بگیم چیزی حدود 30% تحقق پیدا کرده، 70% باقی مونده، معناش چی میشه؟ یعنی 16 سال دیگه، حالا اگر همون پول باشه و همون امکانات باشه، اون 8 سالی که اون همه درآمد نفتی بوده، اگر تو 8 سالهای بعد هم همون درآمدها باشه، یعنی 16 سال طول داره برای اینکه اون تعهدات رو ما بتونیم عملی کنیم و اجرا کنیم.
به گزارش خبرگزاری مرب، مقامات ارشد دولت 11 انجام سفرهای استانی به شیوه قبلی و تصویب چند صد مصوبه، به تعبیر این خبرگزاری، بدون پشتوانه مالی، فنی و علمی را نادرست و غیر ممکن می دانند. موضوعی که رئیس جمهور و معاونان او از جمله مجید انصاری نسبت به آن انتقاد بسیاری دارند و عملی کردن مصوبات استانی دولت احمدی نژاد را نیازمند بیش از 400,000 میلیارد تومان اعتبار خواندند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در گزارش 100 روزه عملکرد دولتش نیز به این رقم اشاره کرده بود.
آمار و ارقامی که مسئولین به من دادن، پروژه‌های عمرانی که در کشور ما الان پهن شده، کلنگ زده شده، شروع شده، بخشیش اجرا شده، 400,000 میلیارد تومان تعهده. یعنی سالیان دراز، حالا امسال که در اون 5 ماهی که دولت قبلی بوده، در بخش عمرانی 3% منابع تحقق پیدا کرده. از 100% 3%.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قرار است در اولین سفر استانی حسن روحانی، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور، تعدادی از وزرای دولت از جمله وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی رئیس جمهور را در این سفر همراهی کنند. در این سفر برخلاف سفرهای گذشته، هیئت دولت جلسه‌ای در استان برگزار نمی‌کند، اما شورای اداری استان با حضور مسئولان استانی به همراه رئیس جمهور و افراد همراه او تشکیل جلسه خواهند داد. چندی قبل خبرگزاری مهر اعلام کرده بود برای انجام سفرهای استانی رئیس جمهور دیگر خبری از استقبال مردمی از فرودگاه تا محل سخنرانی و این گونه اقدامات نخواهد بود.
خب و سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید ایران برای 4 تا 5 سال آینده اورانیوم 20% غنی شده دارد و نیازی به غنی سازی 20% ندارد. آقای صالحی یکی از موارد اختلاف بین ایران و کشورهای 5+1 را ایراد طرف مقابل به پیشرفته بودن سانتریفیوژهای ایران برشمرده. از سوی دیگر عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، گفته راه حل هایی برای 3 مورد اختلاف بین ایران و 5+1 پیدا شده که این راه حل ها به پایتخت های کشورهای مذاکره کننده منتقل شده. آیا شما فکر میکنید موارد اختلاف بین ایران و 5+1 حل خواهد شد و طرفین به توافق خواهند رسید؟ برای پخش نظراتتان از رادیو فردا میتونید با پیامگیر تلفنی ما تماس بگیرید به این شماره 20420-2211-2212 یا به این شماره پیامک بفرستید 20420-603-8741-50. با هم بشنویم پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رو.
انسان در تعجب میمانند که این ملت ایران چقدر فریب میخورند. آیا از زمانی که آقای روحانی آمده است چه چیز تغییر کرده است؟ اعدام کمتر شده است، ارزانی شده است، مردم آزاد حرف زدن دارند.
ما ایرانی ها کشورمون و نظاممون و اسلاممون دوست داریم و پای رهبرمون وایسادیم تا قطره آخرین قطره خون.
امروز 22 دی ماه برابر است با 6 سال مرگ احمد آشورپور، خواننده‌ای که بیش از 50 ترانه گیلانی و فارسی در کارنامه هنریش دارد. بعد در دی ماه سال 86 خورشیدی بر اثر بیماری ریوی در 90 سالگی در تهران درگذشت و پیکرش در گورستان بی بی حوریه در قاضیان بندرانزلی به خاک سپرده شد. شهرام میریان که چندی پیش از مرگ این خواننده سرشناس با او مصاحبه ای انجام داده بود، از آشورپور برای ما میگوید.
احمد آشورپور خواننده ترانه‌های ملی گیلان در 18 سالگی زیر تأثیر موسیقی غربی گردآوری و بازخوانی نغمه‌های بومی زادگاهش را در سلوه فعالیت‌های هنری خود قرار داد و برای بازتاب پژوهش‌های خود رادیو را برگزید. در سال 1322 وارد رادیو شد و 3 سال پس از آن به خاطر اختلاف‌های عقیدتی و سیاسی با دست‌اندرکاران به همکاری خود با رادیو پایان داد. 11 سال پس از آن به تشویق دوستانش بار دیگر وارد رادیو شد و همکاری این بار هم 2 سالی بیش به درازا نینجامید. لیلا 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 رو گردن لیلا 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 رو گردن لیلا چیا چشمون دارم بالا رو گردن لیلا چیا چشمون دارم بالا رو گردن لیلا 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 رو گردن لیلا 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 رو گردن لیلا. آشورپور چند سال پیش که برای شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از رفقایش به آلمان آمده بود، در گفتگو با ما چگونگی رویاوری خود به دنیای آواز و موسیقی را اینطور ترسیم کرد.
از کلاس 5 متوسطه حس کردم که صدایی دارم و میتونم بخونم و اولین آوازی رو که شروع کردم آهنگی بود که روح‌انگیز اون رو خونده بود. من شعر جدیدی روی اون آهنگ گذاشتم و برای همکلاسی هام اجرا کردم اون آهنگ رو.
یعنی قبل از اینکه شما استادی داشته باشین بر اساس همین آهنگ روح‌انگیز قطعه‌ای ساختید و همون رو اجرا کرد؟
البته تا تمام شدن دبیرستان گاهگاهی از این آهنگ‌های پخش شده از رادیو استفاده می‌کردم و چون طبع شعر هم داشتم روی اونها شعر می‌گذاشتم و اجرا می‌کردم.
این شعرها محلی بود؟
نه، ابدا محلی نبود. و از محلی هم من شروع نکردم. محلی رو من از سال اول دانشکده شروع کردم به خوندن که یکی از همکلاسی‌هام تشویقم کرد که من برم آهنگای محلی گیلان رو اجرا بکنم. اولین آهنگ محلی که من خوندم چیزی بود به نام حاج خانومه.
تیرفتار و تیکر در مرا بکشتا وای جان شیرین بکشتا می جانم حاج خانمه لب لب دوچ کنمه می جانم حاج خانمه
آیا شرفور شما آوازخونی رو به صورت حرفه‌ای آغاز کردید یا اینکه برای دلتون فقط میخوندید؟
من برای دل من و دل شنوندگانم میخوندم، فقط برای خودم نبود. من میدیدم که استقبال میشه پس دوست دارن. بعدش هم یه انگیزه های سیاسی هم داشت، استقبال میشد از طرف اونهایی که تو خطا بودن، بیشتر تشویق میشدم که برای اونها بخونم.
گلبانو جان رای دیدین چی تو او چشمه یه بر همو چلج تشنه کی سره بنم زانو سر.
آهنگ های محلی گیلان رو در ابتدای امر گیلانی ها استقبالی نکردن، ولی می دیدم که دیگران غیر گیلک به شدت استقبال می کنه. در نتیجه من بدون توجه به خواست هم ولایتی ها، فقط به خاطر اینکه خیلی مورد توجه غیر هم ولایتی قرار می گرفت، می رو ادامه دادم و بعد از چندی هم ولایتی ها هم احساس کردن در گیلان هنری فولکلوریک وجود داره که این میتونه مورد استفاده مردم باشه و مردم خوششون بیاد.
زندگیات آشورپور پس از سالها دوری از صحنه، 3 سال پیش از مرگش کنسرتی در شهر رشت برپا کرد که علی‌رغم ایجاد مزاحمت‌ها و صدها بسیار مورد توجه قرار گرفت. بیش از 50 ترانه از احمد آشورپور بر جای مانده که برخی از آنها به زبان فارسی است.
من در زمینم بیا نازت کشم ای نازنینم چو کبکی پیش رویم می خرامی الهی دخترک داغت نبینم.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدید درباره احمد آشورپور خواننده ترانه‌های گیلانی و فارسی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.